بسم الله الرحمن الرحیم. التشبیه ای هادا باب التشبیه الاصطلاحی المبنی علیه الاستعارتو خب داش مصنف فنحصر المقصود فی الثلاثه، مقصود در این علم منحصر در سه چیز شد. اولی از اونها بناس تشبیه باشد و دومی هم مجاز و سومی هم کنایه. التشبیه و تشبیه را به رفع میخوانیم که صورتاً خبر مبتدای محذوف باشه. شارح میگد التشبیه و که میگد معناش اینه هادا باب و تشبیه الاصطلاحی المبنی علیه الاستعارتو، این باب تشبیه اصطلاحی است. یعنی مراد مصنف از التشبیه تشبیه اصطلاحیه، اون تشبیه اصطلاحی که بنا می شود برو استعاره، مبنیست برو استعاره. چون که گفتیم بحث ما از تشبیه مقدمه است برای استعاره و تشبیه و استعاره از تشبیه درست شده، لذا مراد از تشبیه در اینجا تشبیه اصطلاحیه. اینجا که مصنف شارح اینجور تقدیر میگیرد هذا باب التشبیه تا آخر، اینجا تشبیه را ما به رفع خواندیم، بنابراین کلمه تشبیه مجاز در اعراب خواهد بود. مجاز در اعراب اسم دیگرش چه بود؟ مجاز حکمی. کلمه اگر اعرابی به خود بگیره که این اعراب مال خودش نیست، یعنی اعراب اصلیش این نیست، مثل اون آیه شریفه و جاء ربک که میگفتن اصلش جاء امر ربک است، جاء فعل امر فاعلش مضاف رب مضاف الیه، رب مضاف کاف مضاف الیه، خود رب معنا نداره بگیم آمد، امرش مثلا آمد، ولذا می گفتن امر که فاعل جا عبود هست شد، رب جای امر نشست و اعراب امر گرفت به خودش، و الا اعراب واقعی رب جره نرفت باشه، این رفت مال خود رب نیست، ولذا رب می گفتن مجاز حکمی، اسم دیگرشم مجاز در اعراب. این تشبیه هم بنابراین شارح میگد ای هازا باب و تشبیهه، اینجور باشد هازا مبتدا بوده هست شده، بابو خبرش بوده هست شده، مضاف بوده به تشبیه، تشبیه هم مجرور بوده، هازا که هست شد بابم که مضافه هست شد، از تشبیه جای باب نشسته باشد و مجاز در اعراب بشه، مجاز حکمی بشه. خب تمام شد. التشبیه اون متن، فقط بنده میخوانم یک تعریف کوتاهی است. التشبیه الدلالت علی مشارکت امر لامر آخر فی معنن، التشبیه در اینجا معرفه، الدلالت علی مشارکت امر لامر آخر فی معنن، این تعریف اون تشبیهه، منتها این تعریف تعریف معنای لغوی تشبیهه، چون ما یک تشبیه لغوی داریم یک تشبیه اصطلاحی، یعنی تشبیهی که در اصطلاح بلاغیین بهش تشبیه گفته میشه. این تعریفی که الان مصنف در اینجا ذکر کرد برای تشبیه لغوی این تعریف را ذکر کرد، و مرادش هم از این تشبیه در اینجا همون تشبیه لغویه. مرادش از تشبیه در عنوان بحث که گفت از تشبیه و تشبیه اصطلاحی بود، ولی مرادش از اون تشبیه ثانی که به عنوان معرف ذکر کرده و تعریفش را هم آورده، الدلالت علی مشارکت امر لامر فی معنن، مرادش از این تشبیه تشبیه لغویه. ولذا مصنف در اینجا اول تشبیه لغوی را معنا میکنه و تعریف میکنه، بعد بیان کند که در اصطلاح تشبیه به چه معناست. التشبیه ای مطلق التشبیه اعم من ان یکون علی وجه الاستعاره او علی وجه یبتنی علیه الاستعاره، او غیر ذلک، عطف بر وجه. حالا برسیم ببینیم، میگه تشبیه، مراد مصنف از این تشبیه در اون تشبیه عنوان نهام، این تشبیه دوم که تعریف برای این تشبیه دومه، میگه مرادش از این تشبیه مطلق تشبیه هست. مطلق تشبیه کدام تشبیهه؟ تشبیه لغوی. مطلق تشبیه یعنی تشبیه لغوی. تشبیه لغتاً معنایی دارد وسیع، تشبیه اصطلاحی بلاغی یک قسمی از این مطلق تشبیهه. حالا ما اول مراد از تشبیه مطلق تشبیه است، یعنی تشبیه لغوی. تعریفی هم که شد در متن خواندیم اونم مال همون تعریف تشبیه لغوی بود، تعریف مطلق تشبیه بود. لذا میگه مراد مصنف از تشبیه در اینجا مطلق تشبیه است. اعم از این که بوده باشد این تشبیه بر وجه استعاره، تشبیه لغوی گاهی به صورت استعاره میاد، گاهی به صورت تشبیه اصطلاحی میاد، گاهی به صورت تجرید میاد و مانند اینها. اعم از این که بوده باشد این تشبیه بر وجه استعاره، مثال مثل تشبیه وجه استعاره مثل این است که بگی رأی تو اسدن یرمی، مراد شما از اسد در اینجا رجل و شجاست، دیدم شیری را که تیر میانداز، مراد از این اسد رجل و شجاست. اینجا کلمه اسد استعاره آورده شده برای شیر، از شیر برای رجل و شجاست، اینم دلالت بر تشبیه میکنه، اینم لغتا تشبیهه، منتها صورتا صورت استعاره‌ای داره. اعم از این که بوده باشد این تشبیه به صورت استعاره، یا بوده باشد بر اون وجهی که بنا میشود بر او استعاره، یعنی به صورت تشبیه اصطلاحی مثلا، یا بر وجهی که بنا می شود بر او استعاره. یبتنی کتاب ما، یبتنی علیه الاستعاره، مبتنی است بر او استعاره. کتاب شما چیه؟ تبنا؟ نه، یا تبتنی باید باشد یا تبنا باشد، یا بر وجهی که مبتنی است بر او استعاره. تشبیهی که مبتنی است بر او استعاره مثل همین زیدون کلاست فش شجاعه هست، رئیت اسدن یرمی استعاره بود دل بر تشبیه، زیدون کلاست فش شجاعه اینم تشبیه اصطلاحی است، اون استعاره مبتنی بر این تشبیه اصطلاحیه. میگه تشبیه در اینجا تشبیه اصطلاحی را هم شامل میشه، استعاره را هم شامل میشه، بعضی از اقسام تجرید رو هم که بعدن میگیم شامل میشه. هر چیزی که دلالت کند بر تشبیه داخل در این عنوان میشه، تشبیه لغویست. یعنی این دیگه چیز ندارد، این یعنی به حسب در تشبیه لغوی دیگه فرق نمیکنه، صورت تشبیه هر چه که باشد باشد، یه نکته ای ندارد این، یعنی اون را جلوتر از این گفت. او غیر ذلک مثلا به صورت تجرید، لقیتو به زیدن اسدا، در علم بعدی میاد یکی از محسنات معنوی تجرید. تجریدم بعضی از انواعش مفید تشبیه، مثلا متکلم زید میخواد تشبیه کند به شیر، گاهی میگه زیدون کلسد، گاهی میگه رئیت اسدن یرمی. اولی تشبیه اصطلاحی بود، دومی تشبیه چیز استعاره بود. گاهی میگه لقیتو به زیدن اسدو، من به واسطه زید شیر دیدم، نه به واسطه زید شیر دیدم، یعنی زید پست شیری. لقیتو به زیدن اسدو، ملاقات کردم به وسیله زید با شیر. لقیتو فعل و فاعل میشه، به زید جار رو مجرور متعلق به لقیتو، بای به زیدن بای سببیه است، برای تجرید استعمال شده. بای تجریدیه که میگن لغتن با برای تجرید وضع نشده، با برای سببیت وضع شده، ولی همین بای سببیه در مقام تجریدم به کار برده میشه و به این میگن بای تجریدیه، نه اینکه لغتن برای تجرید وضع شده باشد. ولی زم مغنی شما میبینید در اونجا معانی بارا که ذکر میکنه هیچ جا نگفته یکی از معانیش تجرید، ولی بای سببیه برای تجرید استعمال میشه. حالا اونم هست، اونم باز فرق نمیکنه، یعنی وسائل تجرید متعدده، با برای تجرید میاد، بای سببیه، من ابتدائیه برای تجرید میاد، فی ظرفیه برای تجرید میاد، گاهی اوقات تجرید به صورت کنایه میاد، حتی ان در بعضی از مثال ها بنده دیدم که برای تجرید آمده، ولو اون که در مختصر اونجوری که یادم میاد ان را نگفتن برای تجرید میاد، ولی در بعضی از مثال ها انم برای تجرید آمده. خلاصه من با ان فی اینجور چیزا و چیزای دیگه برای تجرید میان اینا. تعبیر تجریدی لقیتو به زیدن اسدو، ملاقات کردم به واسطه زید باشیر، این معناش این است که متکلم میخواد بگه زید اونقدر شجاع است که میشود از این زید یک شیری در آورد، از زید میشود شیر در آورد، اینقدر شجاع. اونم معنای تشبیهی دارد دیگه، زید را تشبیه به شیر کرده و در شجاعت زید مبالغه کرده، اینقدر زید در شجاعت و شباهتش به شیر بالا زده که میشه و دازو یک شیری در آورد. لذا تجریدم نه مطلق تجرید و بعضی از انواعش دلالت بر تشبیه میکنه، غیر ذلک مثل تجرید یا غیر اینها، اهم از این که بر وجه استعاره باشد یا بر وجهی باشد که مبتنی است بر او استعاره، یا بر وجهی باشد که اون وجه غیر اینهاست. خب که غیر ذلک در این صورت مجرور خوانده می شد. بله جار مجرور نه دیگه،
من ان یکون حالا وجد استعاره و من ان یکون غیر ذلک،
نه التشبیه اعم من ان یکون علی وجه الاستعاره او یکون علی وجه تبتنی علیه الاستعاره او یکون غیر ذلک بایستی بشه، اونم علی غیر ذلک باز میخواد.
چرا یکون غیر ذلک علی لازم
تشبیه بوده باشد غیر وجه استعاره، اونم چیز منتها چون قبلی یا علا بود آخه میگه تشبیه به این وجوه باشد یا به وجوه دیگر باشد، یعنی علا وجه تجرید باشد. این چون صورش مخاط بگد مناسب این است که علا سر اینم داخل بشه، نظام مجرور خواندنش مناسب تره، اون غیر ذلک مثلا تجرید. تمام شد. بعضی ها تشبیه ضمنی را اضافه کردن ای بسا که به صورت تشبیه ضمنی باشد، کان اون علاوه کن تبتنی علیه الاستعاره، اون تشبیه صریح را بگه، ضمنیش بمانه. تشبیه ضمنی هم باز مفید تشبیهه، تجرید هم مفید تشبیه میتونه باشه، استعاره و تشبیه اصطلاحی صریح هم میتونه مفید تشبیه باشه. خب تمام شد. فلم یعته به ضمیره لالا یعوده الى تشبیه المذکور الذی هو اخص. خب این جواب سوال مقدر است. مستشکل سوال میکند که مصنف در عنوان بحث گفت التشبیه، این عنوان، این تیتر این بحث، بعد ثانیاً میخواست تشبیه را تعریف کند، گفت التشبیه و الدلالت و علی مشارکت امر لامر آخر فی معنی. چرا ثانیاً کلمه تشبیه را تکرار کرد؟ میخواست به جای او ضمیر بیاره، ضمیر غائب. شما اول یک اسمی را ذکر میکنی، بعد میخوای همون را دوباره مطرحش کنی، اونجا با ضمیر غائب ذکر میکردن. جا انی زیدون فا اکرم توهو، نمیگن جا انی زیدون فا اکرم تو زیدن. اصل این است که وقتی که اسم ظاهر بیاد بعد ثانیاً میخوای او را ذکر بکنی، ضمیر غائب بیاری، نه این که اسم ظاهر را تکرار کنی. حالا اینجا چرا مصنف تکرار کرد؟ از تشبیه اون التشبیه الدلالت علی مشارکت امر. چرا نگفت هو الدلالت علی مشارکت امر تا آخر؟ این سوال. جواب میگه به این که اون تشبیه کلمه تشبیه که در عنوان ذکر شد، مراد از اون تشبیه اصطلاحی بود. این تشبیهی که ثانیاً ذکر کرده، مراد از این تشبیه لغوی است. این دو تا اسم است، دو تا معنا دارند، یعنی در واقع یه اسم است دو تا معنا داره. اولین اسم را گفتیم احد المعنی این را اراده کردیم، بعدن این اسم را گفتیم معنی ثانی را اراده کردیم. کما این که اگر شما دو تا زید نام داشته باشید، اول زید گفتی اون زید اراده کرد، حالا دوباره بخوای زید بگی این یکی زید اراده کنی، اینجا که ضمیر نمیارن برای دوم، اینجا اسم ظاهر را ذکر میکنن. پس اینجا ما یک تشبیه اصطلاحی داریم، یک تشبیه لغوی. مراد از تشبیه اول اصطلاحی شه، مراد از تشبیه ثانی لغوی است. معناها یکی نیستن اینا، تا اینکه بگی چرا ضمیر نیاورد به جای اسم ظاهر. این جواب. حالا عرض میکنیم آنه فلم یعتب الضمیر، چرا ضمیر نیاورد دومی را؟ برای این که بر نگردد به اون تشبیهی که ذکر شد بالا، اون تشبیه مذکوری که اخست است از این تشبیه دوم. تشبیه دوم لغوی بود، اعم است از اون تشبیه اصطلاحی، مثل حیوان و انسان. انسان قسمی از حیوانه، تشبیه اصطلاحی هم قسمی از تشبیه لغویه، معناشون یکی نیستن. انسان یه معنا داره، حیوان معنای دیگری داره. برای این که بر نگردد به اون تشبیهی که بالا ذکر شد، اون تشبیه بالا ذکر شد اون اخص بود از این تشبیهی که بعدن ذکر شده. نتیجتاً معناها چون دوتا بود، ثانی ضمیر نیاورد. اگرم ضمیر می آورد، غلط بودنش غلط نبود، استخدام می شد، استخدام می شد. ولی خب استخدام خودش خلاف اصل است، و اگر نکته جالبی داشته باشد استخدام به کار می بره. اگر ظرافتی استخدام نداشته باشد دیگه استخدام به کار نمیبرن. این در همچه جایی اون نکته خاصی که برای استخدام هست در همچه جایی به اون صورت جذابیت ندارد، مضافاً بر این که ای بس و مخاطب به اشتباه هم بیفته، بلخصوص در کتاب های علمی حتی المقدور از مجاز باید دوری کرد، از توریه نمیدونم از کنایه و مانندین ها بایستی دوری کرد. کتاب های علمی تا می شود بایستی روان و ساده باشد. پرداختن به لغات، لغت های مختلف و به استعارات و به تشبیهات و اونها در اسلوب ادبی است، جاش اسلوب ادبی است، ولی در اسلوب علمی که این کتاب ها دارن در اینجور جاها هرچه عبارت لغاتش واضح تر و از مجاز و کنایه و مانند آن دورتر باشد و از محسنات بدیعیت دور باشد بهتره. جواهرم خوانده باشید اونجا اون اسالیب سه تا اسلوب بیان میکرد، اسلوب خطابی، اسلوب علمی، اسلوب خطابی، اسلوب ادبی. مرکز اصلی این محسنات و نمیدونم مجاز و کنایه و مانندین ها اسلوب ادبی است، بعد از او اسلوب خطابی، ولی در اسلوب علمی تا میشود باید ساده باشد، از این محسنات و از این خصوصیات دوری جسته بشه، چون مطلب علمی مشکل و اگر عبارات به اون صورتی باشد طرف توجهش میره به طرف عبارت، از معنا و مطلب غافل میشه، معنا را نمیفهمه.
خلاف اصل نمیتونه دلیل باشه، چون نیوردن زمین هم خلاف اصله. این پاموندر
نه، اینجا خلاف اصل نیست، اون اصل در جاییست که از هر دو یک معنا اراده بشه، ولی از دو تا دو معنا اراده بشه اینجا اصل آوردن زمین نیست اصلا. اصل همین است که اسم ظاهر بیاد، اینجا اسم ظاهر آوردن موافقه با اصله، منتها میتونست چیزم بیاره استخدامم بیاره، استخدام خلاف اصل میشد، اونم نکته میخواست و در اینجا نکته که نیست هیچی، اسلوبم اسلوب علمیست و اسلوب علمی هم از اینجور چیزا بایستی به دور باشه. استخدام در ضمیر رو در اسم اشاره هم جواهر البلاغه گفته بود هست، هم در ضمیر هم در اسم اشاره. خب تمام شد. و ما یقالو، یعنی پس نتیجتاً اینجا ضمیر نیاورد، چون اگر ضمیر می آورد ابتداءً توهم می شد که مراد از تشبیه ثانی همون معنی است که از تشبیه اول اراده شده، این توهم می شد، اون وقت کاربردش هم نیاز به استخدام داشت و اینا، برای این که همچه توهمی نشود لذا کلمه تشبیه را تکرار کرد. و ما یقال، یک کسی آمده به این جوابی که شارح داد میخواد اشکال کنه، اشکالش اینه و ما یقال و ان المعرفه اذا اعیدت کانت عین الاول فلیس علی اطلاقه. مستشکل آمده میگه خب شما شارح گفتید به این که چرا ضمیر نیاورد دومی را، حاصل جواب این شد که از تشبیه اول یه معنی اراده شده، از تشبیه ثانی هم یک معنی دیگری اراده شده، اینجا اصل آوردن اسم ظاهر است نه ضمیر، و اگر اصلا ضمیر آورده می شد خللی در کلام ایجاد می شد، و اون این است که مخاطب خیال می کرد که مراد از هوه که به تشبیه برمیگرده همون معنی است که از اون تشبیه اراده شده، از تشبیه اول چه اراده کرده بودیم؟ تشبیه اصطلاحی. اگر هوه می آورد طرف خیال میکرد که هوه که برمیگردد به اون تشبیه، مراد از هوه هم تشبیه اصطلاحیه، ضمیر آوردن این ضرر را داشت، اسم ظاهر آورد تا همچه توهمی نشد. این حاصل جوابی است که شارح مستشکل آمده میگه این توهمی که شما میگی در آوردن ضمیر بود، همچه توهمی در آوردن اسم ظاهرم در اینجا هست. چه بگد؟ التشبیه هوه، همون توهمی که از هوه میشد. چه توهم؟ که مراد از هوه هم تشبیه اصطلاحی، همون توهم از این التشبیه ثانی میشد. اون توهم این است که مراد از التشبیه ثانی هم همون تشبیه اصطلاحی باشد. چطور؟ این اسم ظاهر اون زمین جواب. یک قاعده هست که این قاعده را در کتاب‌های مختلف گفتند، یکی از آنها الاتقان سیوطی است. اواخر الاتقان 4 جزء در 2 مجلد، اواخر جزء ثانی، به عبارت اخرى اواخر مجلد اول. مجلد اول مشتمل بر جزء اول و جزء ثانی است. اواخر جزء ثانی از این 4 جزء، یا بفرمایید اواخر مجلد اول از این 2 مجلد. چیزی به آخران نرسیده، این قاعده رو اونجا ذکر کرده. اونجا قاعده رو اینه، میگه اذا ذکر الاسم مرتين، وقتی که یک اسم 2 مرتبه ذکر بشه، یعنی اسمی تکرار بشه. البته این تکرار عمدتاً در جایی است که یا نکره است یا معرفه. معرفه بودند معرف باللام باشند یا معرف بالاضافه. نوعاً حرف در این قسمت که معرفه اگر شدن معرفه بالاضافه بشن یا معرف باللام. حالا اذا ذکر الاسم مرتين، اگر یک اسم 2 مرتبه ذکر بشه، فلهو اربعه تو احوال، این 4 صورت دارد. چطور؟ لانه اما ان یکونا معرفتين، یا هر دو معرفه اند، او نکرتين، یا هر دو نکره هستند. لفظ واحد 2 مرتبه ذکر شده، در هر 2 مرتبه معرفه یا در هر 2 مرتبه نکره. این حالت، این صورت اول و دوم. صورت سوم، اول اولو نکرتون و ثانی معرفه، اولی نکره باشد دومی معرفه باشد. او بالعکس، اولی معرفه باشد دومی نکره باشد. این 4 حالت برای او هست. بعد دارد فَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنْ فَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلِ غَالِبًا، اگر هر دو معرفه بودند مراد از دومی نوعاً همون معنایش که از اولی اراده شده، یعنی لفظ ثانی با لفظ اول معناشان یکی. مثل همین التشبیه معرفه لفظ تشبیه، 2 مرتبه ذکر شده، اولی هم معرفه دومی هم معرفه. اینجا دارد به این که نوعاً مراد از دومی همون معنایی است که از اولی اراده شده. بعد دارد و این کانا نکرتین، اگر هر دو نکره بودن، فالثانی غیر الاول غالبا، اونجا مراد از دومی غیر از اون معنی است که از اولی اراده شده، غالبا اینجوریه. بعد آیه شریفه را مثال برای این میزنند، ان مع العسر یسرا، بله، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. کلمه عسر چند مرتبه ذکر شده؟ 2 مرتبه، هر دو معرفه. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. کلمه عسر 2 مرتبه گفته شده، هر دو معرفه. معرفه بله. یسر چند مرتبه گفته شده؟ 2 مرتبه. هر دو نکره بودن. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. و دارن به این که در حدیثی آمده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در آمد، تبسم می کرد، خندان بود و می فرمود که لن یغلب عسرون یسرین، لن یغلب عسرون یسرین، یعنی در واقع نمی تواند غلبه کند یک عسر به دو تا عسر. اینی که می‌فرمود بعد این آیه را می‌خواند، فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا، یعنی در اینجا دو تا یسر یک عسر، عسر یکیش یسر دو تا، دو نفر بر یک نفر غلبه می‌کنند دیگه، یک نفر که به دو تا نفر غالبا نمی‌تونه، حالا انسان‌های استثنایی جداست، ولی خب اینایی که زورشان یه اندازه است، یه نفر به دو نفر نمیتونه غلبه بکنه. اینجا هم دارد که به این که میفرمود لن یغلب عسرون یسرین، یعلا دارد یعلا ندارد، لن یغلب عسرون یسرین، یک عسر نمیتوند به دوتا یسر غلبه کنه. این آیه را میخوان، معناش این است که در اینجا یک عسر داریم دوتا یسر. خب دوتا یسر معلومه، انما العسر یسرا انما العسر یسرا، ولی میگید یک عسر داری، با اینکه عسرم دو تاست در اینجا. جواب همینه، عسرا چون معرفه بودند مراد از ثانی اولیه، یعنی یک عسر دو مرتبه گفته شده، گفتنش دو تا بوده، نه اینکه خود عسرم دو تا بوده. مثل اینکه زید را همین یک نفر را بگی ولی لفظ زید را تکرار، ولی در یسر و یسر اونا نکره بودن، مراد از ثانی غیر اولی، نتیجتا پس از یسر اول یک یسر اراده شده، از یسر ثانی هم یک یسر دیگر اراده شده. در واقع ما در اینجا یه یسر داریم دوتا یسر، یک یسر نمیتوند بر دوتا یسر غلبه کنه. این قاعده هم همینه، هر دو اگر معرفه شدن نوعا مراد از دومی اولی، هر دو اگر نکره شدن مراد از ثانی غیر از اون معنی است که از اولی اراده شده. این قاعده است که اونجا گفته. بعدم دارد به این که و این کانا و این کان الاول نکرتن و ثانی معرفه، اگر اولی نکره بود دومی معرفه. اینجا میگه دیگه مراد از دومی حتما همون اولی است، غالبا مالبا نیست، اولی نکره دومی معرفه، مراد از اولی همون اول، مراد از اون ثانی که معرفه آمده همون معنایست که از اولی اراده شده، یعنی همیشه مثل اون آیه شریفه ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، رسول رسول اولی نکره دومی معرفه، مراد از الرسول همون رسول اولی. بعد پس سه صورت وضعش معلوم شد، هر دو معرفه مراد از ثانی اولیست نوعا، هر دو نکره مراد از ثانی غیر اولیست نوعا، اولی نکره دومی معرفه مراد از ثانی اولیست حتما. صورت چهارم، اولی معرفه دومی نکره، اولی معرفه باشد دومی نکره. اینجا میگه دیگه ما قاعده برای اینجا نداریم، اینجا ما بایستی تابع قرینه باشیم. قرینه اگر آمد گفت که مراد از دومی همون معنی است که از اولی اراده شده، اون را میگیریم. اگر گفت نه خیر غیر اون، غیر اون را میگیریم. اونجا دیگه نمیشود گفت که مراد از اولی ثانی است، مراد از ثانی همون اولیه یا مراد از ثانی غیر اولیه. اونجا از قرینه بایستی چیزی فهمید. این قاعده خوبی است که ایشان در اونجا گفته. در مغنی باب ششم هم این مطلب را میگد و به بعضی از قسمتاش اشکال میکنه، حالا کاری نداریم، ولی خب این اصل قاعده در الاتقان سیوطی همون جاییست که عرض کردیم. حالا بر طبق اون قاعده یک کسی میگد که توی شارح گفتی اگر هوه میآورد طرف خیال میکرد که مراد از هوه همون تشبیه اصطلاحیه، از تشبیه اسم ظاهر آورد تا همچه تخیلی نشد، تا طرف بفهمد که مراد از تشبیه اول اصطلاحی و مراد از تشبیه ثانی تشبیه لغوی است. مستشکل میاد میگه آخه ما قاعده داریم اگر یک لفظی تکرار بشه هر دو معرفه باشند مراد از دومی اولیه، لذا هو بیاری یعنی تشبیه اصطلاحی، از تشبیه هم بیاری ثانیان یعنی تشبیه اصطلاحی، فرقی نیست اینجا نسبت به اون توهم ضمیر بیاری یا اسم ظاهر. این اشکالی است به اون جوابی که شارح داد. شارح برمیگرده جواب میداد به این که این قاعده که اگر لفظی تکرار بشه هر دو معرفه باشند مراد از ثانی اولیه، این دائمی نیست این قاعده، بلکه غالبا اینجوریه. یعنی غالبا اگر هر دو معرفه بودن مراد از ثانی همون معنایی که از اولی اراده شده، ولی اگر قرینه در بین باشه دلالت کند بر این که مراد از معرفه ثانی غیر از اون معنایی است که از معرفه اول اراده شده، اونجا ما قرینه را میگیریم، همچه توهمی نمیشد در اینجا. ولذا در اینجا چون ما قرینه داریم بر این که مراد از تشبیه ثانی لغویه، به جهت اینکه تعریفی که میکند برای تشبیه لغوی اون تعریف را کرده، بعدم میگد بله تشبیه اصطلاحی دائرش از این تعریف زیغتره، ما از این قرائنی که در عبارت مصنف هست میفهمیم که مراد از تشبیه ثانی معنای لغویشه، مراد از تشبیه اولم تشبیه اصطلاحی بود، لذا اون اشکال بر ما وارد نمیشه که بگید که اگر اسم ظاهرم می آورد باز هم که توهمی می شود. نه خیر، با آوردن اسم ظاهر هم که توهمی در بین نمی شود.
باید نمیشد بازم بگیم که ما باید اسم ظاهر بیاریم، چون اصلا هویت و ماهیت ضمیر ما چیزیه که با تکرار، یعنی به خاطر اینکه عدم تکرار کلمی قبله، یعنی در اینجا اصلا اشتباهه. حالا فرض کنیم که دوتاش هم به توهم میشد.
نه، اشتباه میخواد بگد که ضمیر آوردن غلط نیست، ای بسا توهم بشد که اصل ضمیر. این که گفت از اولی معنای اراده شده از ثانی معنای دیگر اراده شده، این اصل ضمیر آوردن این قیچی کرد دیگه، اینجا اصل اسم ظاهر آوردنه. منتها اگر ضمیرم می آورد از باب استخدام درست بودنش درست بود، اینجوری اون وقت میگه اگر ضمیر می آوردیم همچه توهمی می شود، این اسم ظاهر را آوردیم دیگه از این اسم ظاهر اون توهم نمیشه. کسی میگه خب از اسم ظاهر هم توهم میشه، میگه آخه اینجا اسم ظاهر تکرار بشه اینجور نیست که دائما مراد از ثانی همون اولی باشه، نوعا اینجوریه. اگر قرینه بر این نبود که مراد از ثانی تشبیه لغوی است، ای بسا همچه توهمی در اینجا هم میشد. اینجا قرینه آمده میگه به این که نخیر، مراد از دومی تشبیه لغویه، ولذا در اینجا احتمال این که مراد از تشبیه ثانی همون اولی باشد کلن نیست، ولی در ضمیر هم چه احتمالی بود. تمام شد. بله؟ آخه نکره این مخواد این ماهیت رو تعریف کند دیگه، مراد از تشبیه جنسه. نکره بیاره عمدتا سراغ نو میرد یا سراغ فرد میرد، این مخواد جنس رو تعریف کنه. انسان رو شما مخواد تعریف کنی بایستی بگی الانسان و حیوان و ناطق، حق نداری انسان رو نکره بیاری. خلاف اصل نشد اینجا، معمولا منتها نه این که اگر اون نشد چیز است خلاف اصله. بله، ما قرینه داریم برای این که مراد از دومی اولی، یعنی به حسب معنا که بایستی اسم ظاهر بیاد، یعنی اصل این است که اسم ظاهر بیاد. اون وقت ما باشد اصل این است که اسم ظاهر بیاد، یعنی اسم ظاهر آوردن خلاف اصل نیست. آخه اگر مراد از دومی اولی بود، اصل این بود که ثانی را ضمیر بیارستن، اسم ظاهر آوردن خلاف اصل میشد. ولی از اون جایی که دوتا معناست، اصل این است که اولی اسم ظاهر آمده، دومی هم اسم ظاهر بیاد، این خلاف اصل نیست. منتها نوعا اینجا اولی مراد است، در واقع یعنی اگر قرینه نباشه، اگر قرینه باشد دیگه در اینجا خلاف اصل هم باز نمیشد، خلاف قالب خب بشه. ما میخوام بگیم این نوعا اونجوریش، بعضی اوقات هم اینجوری با قرینه، قرینه که باشد دیگه حتما دومی متعین میشه، خلاف اصل هم نخواهد بود، منتها نسبت به اون یکی کمتره. و اون چه که گفته میشود این که معرفه اگر اعاده بشد خواهد بود، این معرفه این اون اولی، این ما یقال لیس علی اطلاقه، این قانون همیشگی نیست یا اصل همیشگی حتی نیست. تمام شد، اینم جواب است از اون اشکالی که شده بود به جواب قبلی شارع. اشکال شد، جواب داد، اشکال به جواب شد، با این جواب و اون اشکال بر جواب را هم دفع کرد یا رفع کرد بفرمایید. یعنی حالا آمده این تشبیه لغوی را میخواد تعریف کند. در واقع میگه مصنف که گفت التشبیه یعنی ان معنى التشبیه فی اللغه، چون مراد مصنف از این تشبیه ثانی تشبیه لغوی بود، ان معنى التشبیه فی اللغه الدلالتو تا آخر. این دلالت چه کلمه ایست؟ میگد هو مصدر و قول که دللت و فلانن علا کذا اذا هدیته له. میگه دلالت مصدر قول توست که میگی دللت و فلانن علا کذا، دللت و دل علیه یعنی اون را راهنمایی کرد برو دیگه، دللت و راهنمایی کردم زید را بر این، هدایتش کردم، راهنماییش کردم. دلاله مصدر ثلاثی مجرده، دللت فلانن علی کذا بر همچه امری، اونو هر چی باشه. حالا کی میگی دللت فلانن علی کذا؟ اذا هدیته له، وقتی که اون شخص را هدایت کنی، راهنمایی بکنی به اون چیز. اذا در اینجا اذای تفسیریه، ای تفسیریه داریم، ازای تفسیریه داریم، در مغنی هر دو را ذکر کرده بود، یعنی همون ازای ظرفیه است که برای تفسیر استعمال میشه ها، نه اینکه ازای تفسیریه یک وضع خاصی داشته، نه همون ازای ظرفیه را استعمال میکنن برای تفسیر. الدلالت علی مشارکت امر لامر آخر فی معنی، تشبیه در لغت عبارت است از راهنمایی کردن انسان کسی را. بر چی راهنمایی میکنی او را؟ بر این امر، مشارکت داشتن امری با امر دیگر، زید با شیر، مشارکت داشتن زید با شیر، مشارکت و امر زید لامر آخر، شیر مثلا فی معنن، در یک معنایی، اون معنا در اینجا چه بشد؟ شجاعت بشه. نه، بعد از ای تفسیر به ای، اون فعلی که قبلا به صیغه متکلم بود مثلا، با ای اگر تفسیر بکنی، در این مفسر هم اون ضمیر ضمیر متکلم میاد. اگر میگفت مصدر قول که دللت فلانن علی کذا ای هدیته له، اگر ای بود اینجا تای هدیت بایستی به ضمیر باشه، ولی اگر چنانچه با ازا تفسیر بکنی، اون اولی تاش تای متکلم بود، در دومی بایستی تای مخاطب باشد. قول که دللت فلانن علی کذا، که این را میگی اذا هدیته له، این را تو میگی در صورتی که اون را هدایت کنی بر اون، قول قولی که بله همون نه 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 تفسیر قول میگه این کلام را میگی در این صورت، در چه صورتی؟ در صورتی که را هدایت کرده باشی. کی میگی هدیته له؟ در صورتی که را هدایت کرده باشی، در این ظرف میگی. اینجا معنا نداره بگیم قول که قول تو دلالت فلانن علا کذا، وقتی که من او را هدایت کنم وقت تو چه کاره میشی؟ ای باشد قول که دللت فلانن علا کذا، معناش ای هدیته له، ای یعنی معناشونه، ای معنی ظرفیتی نداره، ولی اذا معنی ظرفی داره. این کلام را در این ظرف میگی، در چه ظرفی؟ در صورتی که او را هدایت کرده باشی، نه در اون ظرفی که من او را هدایت کرده باشم و اون وقت تو پاشی بگی من او را هدایت کرده.
نه خودشو داره میگه.
نه خود دلال
من زید و هدایت من زید
قول که
قبول استاد قول من دیگه
نه قول که
من دیگه که یعنی من دیگه من زید و هدایت کردم در زمانی که او را هدایت راهنمایی کردم بر راهی.
این بله اینجوری، اگر قول که نبود، قولی اگر بود اشکال نداره. مصدر قولی دللت فلان دللت فلانن علا کذا ازا هدیت هوله، ولی در اولی میگه قول که این کلام را، این گفتار تو کیه؟ ازا هدیت هوله، وقتی که را هدایت کرده باشی. یقینا متعلق به اونه. نه آخه میگه تقول و هازل کلام ازا، این اینجوری دیگه، با ازا که تفسیر میکنن همیشه اینجوریست، با ازا که میخوان تفسیر بکنن یعنی توی مخاطب این را میگی در این ظرف، در این ظرفش بایستی، یعنی در ظرفی که این کار را میکنی این کلام را تو میگی، در این ظرفی که این کار را انجام داده ای این کلام را میگی، وقت تو وقتی که خودت گفتی بایستی به صیغه متکلم بگی. و اون ظرف که یه ظرف این است که میگم وقتی که این کار را میکنی تو اون کلام را میگی، تو این کار را میکنی، ضمیر مخاطب باید در اینجا باشه. میگی تو که میگی بایستی به ضمیر متکلم گفته باشی. خب مغنیمون شعر داره اصلا، اذا کنت به ای یومن تفسره، نمیدونم زم تو کاف را چیز را تا را امر لازمی است، و اذا کنت به اذا یومن تفسره ففتحت تا امر غیر مختلفی. شعر داره مغنی، شعرها را هم ذکر کرده، قاعده گفته با ای میخوای تفسیر بکنی اولی مضمومه دو، یعنی اولی به صیغه متکلمه، دومی هم باید به صیغه متکلم باشه. با اذا خواستی تفسیر کنی اولی به صیغه متکلمه، دومی بایستی به صیغه مخاطب باشه. ففتحت و تا امرون غیر و مختلفی، عبارت مغنی هست شعر یعنی. خب بعدش دارد به این که فالامر الاول هو المشبه و الثانی هو المشبه به، مشارکت و امرن یعنی مشبه، لامرن آخر یعنی مشبه به، و المعنا فی معنن، میگه مراد از اون معنا و شبهه. تمام شد. و هادا شاملون لمثل قاتل زیدون امرن و جا انی زیدون و امرو. شارح میخواد یک اشکالی بکند به تعریفی که مصنف کرده برای تشبیه لغوی. مصنف تشبیه لغوی رو تعریف کرد. شارح میگه این تعریفی که شما کردید مانع اغیار نیست، بعضی از چیزایی که لغتاً به اونها تشبیه نمیگن اونا هم داخل در این تعریف تشبیه لغوی شماست. مثل چی؟ مثال، دو تا مثال میزنم. قاتل زیدون امرن، زید با امر زد و خورد کرد. این تعبیر آیا دلالت نمی کند به این که زید امر زده، امرم زید زده، زد و خورد کردن دیگه، یعنی به هم دیگر رو زده؟ این تعبیر دلالت می کند بر این که زید و امر در زدن هم دیگه شریکن، یعنی اینم زده اونم زده. الدلالت على مشارکت امرن که زید باشه، لامرن آخر که امر باشه، فی معنم که قتال باشه، زد و خورد کردن باشه. این تر این کلام داخل در تعریف شما شد و حال این که لغتن به همچه تعبیری تشبیه نمیگن. یا مثال دیگر، جوانی زیدون و امرون، جوانی زیدون و امرون، این تعبیر میگه هم زید آمده هم امر آمده. این تعبیر هم دلالت میکند بر مشارکت زید با امر در آمده. اون تعریفی که مصنف کرد برای تشبیه لغوی مانع اغیار نیست. یک چیزایی که لغتن به اونا تشبیه نمیگن اونام داخل می شود در این تشبیه لغوی شمای مصنف. ولذا می گد این تعریفی که مصنف کرد برای این تشبیه لغوی شامل مانند قاتل زیدون امرن می شه، شامل مانند جا زیدون و امرنم می شه، حتی شامل به زیدون افضل من امرن، شامل اونم می شه. زید از امر افضله. اینم دلالت میکند که زیدم دارای فضله، امرم دارای فضله، منتها حالا یکی فضلش از دیگری بیشتره، ولی هر دو دارای فضله. اونم باز داخل در این تعریف تشبیه لغوی شما میشه. تمام شد. تعریف بایستی مانع اغیار باشه، غلط میشد دیگه. لغویش هم آخه چیزای بایستی داخل در تعریف تشبیه لغوی بشد که لغتن به اونا تشبیه گفته میشه. لغویین به این گونه از تعبیرات تشبیه نمیگن، یعنی اینا لغتن تشبیه نیستن، ولذا اون تعریف مانع اغیار نشد. یک چیزی در متول اضافه کرده، گفته و ین بقی انگزاد فیه قولنا، بله، بلکاف و نحوهی لفظن او تقدیرن لیخرج عنه نحو قاتل تا آخر. شارعی گفته که مناسب این بود که مصنف یه عدات تشبیهی را به اونجا اضافه کنه. مثلا بگد الدلالت علی مشارکت امر لامر آخر فی معنن بلکاف و نحوهی لفظن او تقدیرن. این اگر بگد این تعبیرات خارج میشن، ولی اگر اینجور بگد این تعریف تشبیه اصطلاحی است اصلا، اونم کافی نیست. بلکاف و نحوهی یعنی چه؟ نه به مصنف، مصنف میگرد از خودش در یعنی از خودش در نیاورده، میخواد بگرد. ببینید کلمه تشبیه در لغت یک معنایی داره، شارح بایستی اون معنا را به طور کامل بیان کنه، با یک تعبیری اون معنا را بیان کرده که این تعبیرش ناقصه، تعبیرش وسیع تر است از اون معنایی که در لغت به اون تشبیه میگن.
در لغت تشبیه یعنی
چی؟ هر تعبیری که هر تعبیری که مفید تشبیه باشه، این مشارکت و امرن لامرن آخر فی معنن دائرش از تشبیه وسیع تره. متکلم در واقع در تشبیه لغوی میخواد بگه این مثل اونه، این شبیه اونه. حالا این شبیه به او را با چه تعبیری بیان کند؟ با یک تعبیری بایستی بیان کند که محدودش از تشبیه لغوی بیرون نره. مشارکت دائرش وسیع تره، یعنی مشارکت اهم از این است که تشبیه باشد یا تشبیه نباشد اصلا. ولذا کلمه مثل و نمیدونم یه چیزی بایستی می آورد که اون را قشنگ بیان می کرد. مشارکت دائرش وسیع تر است از تشبیه کردن. خب اینم اشکالی بود که بیشان وارد شد. بله، یعنی هر دو این صفت را دارن، هر دو این معنا را دارن، این معنای هر دو داشتن، منطور تعبیراتی که دال بر این معناست که هر دو دارن، بعضی ها تعبیر تشبیهی است، یعنی تشبیه لغوی، بعضی از اونها تعبیر تشبیهی نیست، ولی این تعریف همه اینها را داخل کرده، با اینکه در لغت به همه اینها نمیگن تشبیه، جوانی زیدون و امرون را نمیگن تشبیه. ولی این تعریف شامل اونم میشه. بله تشبیه لغوی گفتیم اعم است از تشبیه اصطلاحی. اعم تمام تشبیه های اصطلاحی داخل در لغوی هست. اشکال رو رفع کند یا اشکال رو بکنه؟ گفتیم اون حرفش درست نیست. اون نه اون یه اشکالی است به شعره عرض کردم. استعاره بهش مشکل میشد، تجرید مشکل میشد، این اشکال داره طرفش، اونش اشکال داره. ولی حالا علا قول المشهور این اشکال داره طرفش که بل کاف و نحوی منظور از کاف و نحوی یعنی چه؟ مگر اینکه ایشون بگد یک روشی که دلالت بر تشبیه داره، روش حالا به شکل استعاره ای بشد، به شکل تجریدی بشد. آخه زیدون اسدون را تفتازانی میگد استعاره هست، میگد استعاره هست. اون وقت کاف و نحوه کاف یعنی تعبیری که مفید تشبیه باشه، اما از این که با ادات تشبیه صورت بگیرد یا از راه‌های دیگه اونش منظورش باشد. چرا زیدون اسدون هم داخل در تشبیه لغوی میشه؟ نه، چون در تشبیه اصطلاحی شرط است که ادات تشبیه باشد یا لفظن یا تقدیرن. در تشبیه لغوی وجود ادات تشبیه شرط نیست، نه لفظن نه تقدیرن. در تجرید گفتیم ادات تشبیه وجود ندارد دیگه، نه لفظن نه تقدیرن. لغتن تشبیه، اصطلاحاً تشبیه نیست. بله نه جواب ندادن، جواب نداره یعنی. خب تمام شد، ساعت نمیدونم حالا بنده که حاضرم بگم، ولی ساعت 8:20 از ظاهرن رفقا شاید دیگه بستشون باشه.
Thank you.